بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الصامن تعقیب و توضیح فی اخص العلل حدودا وسطا. بحث ما در این خصوص بود که گفتیم حد اوسط در برهان لم باید علت تامه باشد نه علت ناقصه. این اشکال پیش اومد که این علل اربع هم از علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی هر کدوم از اینها به تنهایی علت ناقصه هستند. چگونه می شود که در برهان لم اینها به نحو حد اوسط مأخوذ باشد؟ مرحوم مظفر فرمود که گرچه هر کدوم از اینها علت ناقصه هستند ولی کن هر کدوم از این علل مستلزم علل دیگر هم می باشد. مانند علت سوری اگر جایی محقق باشد، چون صورت شی محققه، صورت شی همون فعلیت شی هست، یعنی وجود اون معلول محقق هست. هر جام که وجود معلول محقق باشد الا ولو بود باید علت تامه آن هم موجود باشد. وقتی علت تامه موجود باشد یعنی علت مادی، علت فاعلی و علت غایی هم به ضمیمه این علت سوری محقق است که این وجود معلول محقق شده است. اینو خدمتون عرض کردم. اما توی علت غایی بودیم. تو علت غایی هم مرحوم مظفر فرمودن که این علت غایی هم مستلزم علل دیگر هست. چرا؟ برای اینکه اگر غایت محقق باشد ذوالغایت هم محقق هست. اون چیزی که صاحب غایت هست اول باید محقق بشود تا اون غایت متحقق بشود. چرا؟ برای اینکه غایت متأخر از ذوالغایت هست. و وقتی که ذوالغایت محقق شد، اینجا مثال ما ذوالغایت یعنی چی؟ همون وجود کرسی که اون غایتش میشود جلوس للکرسی. خب وقتی که این ذوالغایت محقق شد یعنی وجود کرسی، یعنی وجود معلول محقق هست. وقتی هم که وجود معلول محقق هست الا ولو بود علت تامه آن موجود هست. وقتی هم علت تامه موجوده یعنی به ضمیمه این علت غایی علت مادی، علت سوری و علت فاعلی هم محقق هست. که البته ما گفتیم اینجا که اندهو خلط بینه غایت و علت غایی شده است. ما بحثمون در علت غایی است. اگر علت غایی محقق باشد دیگر علل هم محقق باشد، نه اینکه غایت اگر محقق باشد. علت غایی مانند این که من تصور بکنم جلوس را للکرسی، آیا این به تنهایی باعث می شود که مستلزم علل دیگر باشد؟ اینو میخوام بحث بکنم، نه اینکه غایت محقق باشه. گفتیم به یک بیان میتونیم بگیم باز اگر علت غایی محقق باشد دیگر علل هم محقق هستن. احسن. اون علت غایی علت علیت علت فاعلی هست. علت علیت این علتش هم دیگه علت تامه هست، علت ناقصه نیست. یعنی نیاز به یک ضمیمه دیگر ندارد تا یه ضمیمه بیاد به این ضمیم بشود تا علت علیت علت فاعلی بشود. یعنی همین که علت غایی، علت غایی ها نه غایت، از اون حیثی که علیت دارد، علت غایی اگر محقق شد حتما علت فاعلی هم محقق است. حالا بعدش تو بیان آینده میگیم که هر جا علت فاعلی محقق باشد دیگر علل هم محقق است. بنابراین انسب بود که مرحوم مظفر از این طریق طی میکرد بحثو، که اگر علت غایی موجود باشد، چون علت غایی علت علیت علت فاعلی است، علت فاعلی هم موجود هست. وقتی هم علت فاعلی موجود بود، نه فاعل ها، ممکنه فاعل موجود باشد ولی کن فعلش موجود نباشد، علت فاعلی از حیث علیت. وقتی هم که علت فاعلی موجود بود دیگره، علل هم موجود خواهد بود. درست شد؟ اینم دقت بفرمایید که مثلا بعضی اشکال میکردن که علت غایی علت علت فاعلی است، علت فاعلی هم علت علت غایی است. تا علت فاعلی نباشد علت غایی نیست. بخوام تصورش بکنیم دیگه، علت فاعلی باید باشد تا علت غایی محقق بشود. از اون طرف هم شما میگین علت غایی علت برای علت فاعلی هست و هذا دورون. میگیم آقا نه اینطور نیست، میگیم فاعل علت برای علت غایی است و علت غایی علت برای علیت فاعلی است. فاعل تصور میکند چیزی را، اون تصورش میشه علت غایی برای تحقق علیت فاعلی این شخص، پس دور نیست. حالا بعدش اثبات میکنیم که اگر علت فاعلی موجود باشد دیگر علل هم موجود خواهند بود. بله دیگه، علت غایی مقدم است بر علت فاعلی تصورن، درسته؟ ولی در تحققن دیگه بهش علت غایی نمیگیم، غایت میگیم دیگه. لذا گفتیم غایت متأخر از فعل هست تحققن، علت غایی مقدم بر فعل هست تصورن. اینها رو باید چی کنیم؟ و همین خلط رو که مرحوم مظفر دوچار شدن همین هست. نفس فاعل احسن. بله بله، فاعل مقدم است بر تصور این. نه ما میگیم آقا فاعل به ما هو فاعل، نه فاعل از حیث علیتش. درسته؟ فاعل یه چیزی را تصور میکند، این تصور میشه علت غایی برای تحقق علت فاعلی این شخص، یعنی دیگه علیت پیدا میکنه نسبت به اون معلول. چرا؟ این بحثاشو مفسود دیگه توی فلسفه میکنیم، تا انسان چیزی را تصور نکند، تصدیق به فائده نکند، هرگز شوق عاکز و اراده نخواهد کرد. لذا همین تصدیق به فائده میشود علت غایی برای تحقق علیت فاعلی این شخص، و علیتش هم علت تامه هست. لولل مانه، اگر مانعی پیش نیاید. یعنی انسان همین که چیزی را تصور کرد، این تصور علت تامه برای تصدیقه. لولل مانه علت تصدیقی، علت تامه هست برای اینکه شائق بشود به اون شی، و وقتی شائق شد علت تامه برای اراده هست. وقتی هم که اراده کرد اون مراد محقق می شود. همه اینها علت تامه هستند، به این معنا که نیاز به ذمیمه دیگر نیست. لولل مانع، اگر مانع پیش نیاید. و از همین جهت هست که توی مباحث اخلاقی می فرمایند که آقا سعی بکنین حتی چیز رو تصور نکنین، گناه رو تصور نکنین، چون کم کم برای انسان تصدیق به فائده میاره. تصور میکنی کم کم تصدیق به فائده میکنی، و کم کم انسان شائق میشود، و وقتی شائق شد اراده میکند اون گناه. ولی چون این اراده ما همواره مبتلا به مانع هست، خداوند نمیگذاره که ما اون بطینه خودمونو به منصه ظهور بگذاریم. مگرنه اگر اون مانع برداشته بشه، هر چیزی رو که تصدیق به فائده میکنیم انجام میدیم. حالا بعضی وقتا آبرو می شود که باعث می شود که شما این کار رو انجام ندید، ولی شما خودتون در نظر بگیرید که در یک خلوتی باشید، هر چیزی رو که تصدیق به فائده می کنید محقق می کنید. چی باعث میشه اون چیزی رو که تصدیق فائده میکنی محقق نشود؟ یک مانعی هست. نفس اژدرهاست، او کی خفته است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. آلت به دستش بیاد همه کار میکنه، حالا آلت هم به دستش نیاد نه، فقط مانع برداشته بشود. خیلی چیزها مانع هست که ما گناه نمیکنیم، ولیکن شائق به گناه هستیم و شوق به گناه علیت تامه برای اراده دارد و اراده هم علیت تامه برای تحقق فعل. لولا المانع، الحمدلله که این مانع رو خدا برای ما ایجاد کرد، حالا به خاطر لباس هست، شهرت هست، هر چیزی هست، شخصیت انسان هست، آبروی انسان هست. لذا آقایون اساتید اخلاقی میگن آقا انسان وقتی که خودش نگاه بکنه میبینه منجلابی از کثافاته. یک چوب بزنه به شما اصلا ته و چه، میبینه همین کثافات خیزش میکنه. در سطحش نگاه میکنه میگه الحمدلله ما که فعل گناهی نمیکنیم، ولی کنایه شائق به گناه هستی یا نیستی؟ آیا تصدیق به فائده میکنی گناه را یا نه؟ همینقدر برای کثافت انسان کافی است. ولیکن اون مانعیتش خداوند دیگه از الطاف خفیش هست که برای ما ایجاد میکنن، مگر نه نفس اژدرهاست، او که خفته است، از غم بی‌آلتی افسرده است. مستلزم است.
آره. خب یه همیشه رابطه وقتی بین چند تا چیز باشه، هم در مقام ثبوت هم در اثبات.
درست. خب
یه همچین چیزی وقتی بین چند تا در واقع چیز مختلف یه همیشه رابطه وقتی وجود داشته باشه، هم در عالم اثبات هم در عالم ثبوت، اگه علیت هم بینشون نباشه اینا قطعا لازم ماهیت هم دارن، یعنی هم لازم وجود ذهنی هم هم لازم وجود خارجی هم.
درست. خب
چی میشه
ذاتی باب ایساغوجی؟ نه، ذاتی باب برهان معنای لازم، عدم الانفکاک، من عدم الانفکاک،
یا این چیزی غیر از اون، این چیزی غیر از اون باشه، یا در واقع وقتی این باشه او هم هست.
بله.
اگه این نباشه که خب خارج میشه. از وقتی این هست اونم پس هم بعد از جایی هم در وجود ذهنی همراه باش هم در وجود خارجی، خب چه تعریف ذاتی با ایساغوجی میکنم چیگه؟
نه، ذاتی باب ایساغوجی یعنی جنس و فصل، هر چیزی که مستلزم دیگری باشد جنس و فصل نیست، ممکنه عرضی لازم باشه. لذا ذاتی رو گفتیم ذاتی باب برهان به معنای عدم الانفکاک. خب
اگه اینا از هم جدا نشن،
خب
در واقع مشکل برای این است که این جدا کردن ما فقط یه حیثیته.
یعنی چه حیثیته؟
از یه حیثیت اینو میگیم، از یه حیثیت اونو میگیم، از یه حیثیت اونو میگیم. این در واقع همون ملازمات عامه باید بشه، این ها ما هم میگرام بشه، درسته؟ اون تحریف میگرام میگرام، چون نه در اثبات جدا میشه نه در ثبوت جدا میشه.
ملازمات عامه که گفتیم که اینا اصلا لا سبب له، اینا اصلا برهان لم، برهان لم در مقابل ملازمات عامه هست، نمیتونیم بگیم ملازمات عامه هست. خب اما علت مادی،
صورت خارجی که بعد از
شیء
غایت میشه. خب اگه بگیم صورت ذهنی همیشه مثل علت غایی بود قبلشه و علت میشه.
بله.
همین هم چی برای
علت سوری هم بود؟ نه نه، وقتی میگیم آقا صورت شیء محقق است، علت سوری شیء محقق است، مانند علت سوری انسان چیه؟ ناطقیت. و وقتی ناطقیت موجود باشد میگن حقیقت و شی به صورتیه، یعنی ناطقیت موجوده لذا انسان موجوده. وقتی انسان موجوده یعنی وجود معلول محقق است، وجود معلول که محققه پس علت تامش هم محقق هست، این معلول محققه. اون نه، اینجور نمیشه. بذاریم بحث امروز پیش بره، من میخوام امروز عبارت بخونم، بحثای خیلی مهمتری داریم. خب
این باشه اونم هست،
بله.
هم جدا
نمیشه. بله. بله. البته همواره اینگونه نیست، الان تو علت مادی میرسیم میگیم همواره اینگونه نیست.
نه،
اگر
این
علت مادی محقق باشه دیگر علل محقق.
اگر این رو بپردیدیم یعنی اینا فقط از حیث با هم مختلف باشن دیگر جدا کردنشون
خب بعضی جا جدا میشن.
همون علت تامه.
بله. من حیث المجموع علت تامه هستن. ولی که هر کدوم از اینا علت تامه نیست. خب نفس میکنه. بالاخره علت مادی انسان با علت سوری و علت غایش و علت فاعلیش هر کدوم از اینها با هم فرق میکند دیگه. مثلا این کرسی که محقق شده علت مادیش خشده. علت غایش جلوسه. فل جمله یعنی بعضی جا اینجور نیست. الان میرسیم دیگه. بله. الان تو علت مادی، علت مادی خوب دقت بکنین، علت مادی اگر محقق باشد مستلزم علل دیگر هم هست کثیرن. مثلا شما در نظر بگیریم که علت مادی یک چیزی محقق باشد، علت مادی گفتیم همون حیث ما بل قوه هست، یعنی در قابلیت تامه. چیزی اگر در قابلیت تام باشد از آن حیث که فاعلیتش تام هست، این شیء هم محقق می شود. خوب دقت می کنیم. اگر چیزی در قابلیت تام باشد، چون فاعل در فاعلیتش تام هست، از اون ناحیه قصوری نیست، بنابراین باید محقق بشود. حالا این که فاعل در فاعلیت تامه، مرحوم مظفر اینجا برای این فاعل دو تا مثال میزنه، یا فاعل مباشرش و یا فاعل غیر مباشر. فاعل مباشر برای شیء همون طبیعت و شیئه. مثلا اینجا مثالی که مرحوم مظفر میزنن، میگه شما یک بذره رو در نظر بگیرین که در یک عرض طیبه در یک وقت مناسب ما اینو چکارش بکنیم؟ آبیاریش بکنیم. خب این علت مادی وقتی که تام شد، یعنی در قابلیت تام شد، لذا میتونیم بگیم صورتش هم محقق میشود، یعنی اون صورت شجریه محقق میشود. چرا؟ برای اینکه این در فاعلیتش تامه. همین که قابل تام بشود، فاعلیت هم در فاعل هم در فاعلیت تامه، این صورت محقق میشود. حالا این فاعل رو هم ما میتونیم طبیعت و شی در نظر بگیریم، اگر فاعلش بخوایم فاعل مباشر باشد، طبیعت و شیء رو میگیرن فاعل مباشر. مثلا شما در نظر بگیرید که طبیعت نار فاعل برای حرارت هست، اینو میگن فاعل مباشر. فاعل غیر مباشر رو ذات اقدس پروردگار عالم میگیرن. اینا در حکمت مشاء میگن، نه در حکمت متعالی خداوند فاعل غیر مباشر نیست، فاعل بعید نیست، بلکه فاعل قریب هست. حالا اینجا ما میتونیم بگیم این فاعل مباشرش همین طبیعت و شیء هست، یعنی همین صورت شجریه فاعلیت داره میبخشه به این بذره که داره نمو پیدا میکنه. یا اینو بگین، یا بگین ذات اقدس پروردگار عالم هست که در فاعلیتش تامه، همین که این قابلیتش تام شد باعث میشود که صورتش محقق بشود. وقتی صورت محقق شد یعنی وجود معلول محققه. وقتی وجود معلول محقق است، پس ثبته که علت تامش محقق است. اگر علت تامه بخواهد محقق باشد، یعنی به ضمیم این علت مادی باید علت سوری، علت غایی و علت فاعلی هم باشد. پس ما از علت مادی به این نتیجه رسیدیم که مستلزم علل دیگر هم هست. البته این کثیرن می باشد. در بعض موارد هست که این علت مادی اگر نیاز به یک حرکت خارجی داشته باشد، دیگه نمیتونیم بگیم اون صورتش هم الا ولابد محققه. مانند خشب، خشب رو در نظر بگیریم که علت مادی برای ایجاد کرسی هست، نمیتونیم بگیم آقا چون خشب هست پس کرسی هست. چرا؟ برای اینکه نیاز به یک حرکت خارجی دارد که یک محرک خارجی مانند نجار بیاد یک حرکت خارجی را در عالم عین محقق بکند تا صورت برای این محقق بشود. بنابراین همواره علت مادی مستلزم علل دیگر نیست، و این علت مادی که مستلزم علل دیگر نیست نمیتواند حد وسطا برای برهان لم واقع بشود. درست شد؟ اینو میگیم فاعل خب همین فاعل مباشرش هست.
مباشر اون دونه اون قابلیت دونه هست برای جوانه زدن.
درسته.
نجار رو برای صندلی چی میگیم؟
نه اونجا مثال اینو زدیم که بذره اگر تبدیل به اون صورت شجریه میشود همون بله اون طبیعت و شیء در جایی که حرکت حرکت طبیعی باشه، نه حرکت اینجور که حرکت حرکت طبیعی نیست. خشب اگر تبدیل به کرسی می شود که حرکت حرکت طبیعی نیست. مثلا می بینه آقا یک بذره تبدیل به شجر می شود، می گه آقا فاعلش چیه؟ می گه همین صورت شجریه یه. اون فاعل مباشر است و فاعل غیر مباشرش رو همون ذات واجب الوجود در نظر می گیرم. توی کرسی و خشب می تونیم بگیم فاعل مباشر نجار هست و فاعل غیر مباشرش ذات اقدس واجب وجود. اون تو حرکت طبیعی هست که میگن طبیعت و شی فاعل مباشر برای اون حرکت طبیعی هست. توی بذر آره که تبدیل میخواد به شجر بشه. نه علت مادی برای لحوق اون صورت شجری هست.
خب
آره دیگه علت مادی هست، علت سوریش که باید چون صورت شجریه عارض بشه بعد. درسته؟
چیزهای دیگری تر از اون خواه مثلا همین خاک هوا چیزهای دیگر
خب
خشب هم یعنی به صورت طبیعی
همه اینا میشه علت مادی.
همه شما میشه علت مادی.
بله
علت مادی هم لازم شرایط
بله همه شرایط ایجاد میشه که حیثیت قبول نسبت اون صورت شجریه داشته باید طبیعی باشه. قابلیت قابل تام نیست؟ نه از حیث بعضی رو نمیتونیم بگیم چون شرطی از شرایط را ندارد که اون حرکت خارجی باشد. میتونیم بگیم چی؟ میگن این که تمام اون شرایط من حیث المجموع یک علت مادی در نظر بگیریم که بگیم این علت مادی دیگه در قابلیتش تام نیست. پس آقا این نکته بس مهمه، اگر قابلیت اگر قابل در قابلیتش تام باشد مستلزم این هست که اون صورت محقق بشود. چرا؟ برای اینکه فاعل در فاعلیتش تام هست، از اون طرف ما هیچ منعی نداریم. حتی آقایون عرفا میفرماید که فیض خداوند علت دوام هست. بله فیض خداوند علت دوامه. حتی وحی که برای حضرت پیغمبر خاتم نازل شد از ازل تا ابد این داره ریزش میکنه. ولی کم چی هست که این قابلیت را داشته باشد که این وحی را اتخاذ بکند؟ یک شخصیت مثل پیغمبر باید باشه که اون حقایق را بتواند دریافت بکند. خداوند همواره در فاعلیتش تام هست. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز، این یعنی همین، یعنی هر چه هست قصور از این قابلیت هست. میگن نه در فاعلیت اون تام تام است. قابلیت نداریم تو مجردات ما، قابلیت نداریم. اون اگر قبول میگم به معنای این به شما اصلا امکان استعدادی نیست، بلکه معنای اتصافه. اینا رو بس میکنن اصلا مجردات چیزی رو قبول نمی کنن، چیزی رو قبول نمی کنن. هر کسی به معنای خروج شی من القوت الالفعل نیست که ندار باشند بخوان به یک دارایی برسند. این بحثای حسوی بحثای فلسفی. خب آخرین علت، علت فاعلی. خوب دقت بکنین، علت فاعلی. اگر علت فاعلی محقق باشد الا ولابد دیگر علل هم محقق هستند. اول البته میگید علت فاعلی نه فاعل، ممکن است فاعل موجود باشد مانند زید ولیکن کرسی را محقق نمی کند. علت فاعلی اون حیث علیتش در نظر بگیر. خب وقتی علت فاعلی شد، هر علت فاعلی هم که محقق اون فعل نیست، بلکه این باید علت تامه باشد تا بهش بگیم علت فاعلی است به معنای دقیق کلمه. خب وقتی که علت فاعلی تام شد، باید اون قابل هم تام باشد، یعنی اون علت مادی هم محقق باشد. و وقتی که اون قابل هم تام شد، دوباره همون بحث پیش میاد، دوباره تو همین بحث اینکه این قابل تام شد، باید اون صورتش هم محقق باشد. صورت هم که محققه، یعنی وجود معلول محقق هست. اینم از بیان مرحوم مظفر. که اگر اتفاقا همین حرف آقایون فلاسفه و عرفا میزنن، میگن خداوند چون علت تامه است، تخلف معلول هم از علت تامه محال هست و از همین جهت خدمت فیض را اثبات میکنن. نه، همواره باید این فیض علت دوام از ذات الهی ساری و جاری باشد. البته و صد البته که خدمت فیض مساوق با خدمت مفاض نیست، مساوق با خدمت عالم نیست. ما قائل به حدوث زمانی عالم هستیم در عالم ماده، صفت فعل هست، ولی که اگر فیض علت دوام باشد، نتیجه نمیتونیم بگیم که اون مفاضم علت دوامه. حالا یه بحثایی داریم، خدمت فیض خب درسته، بین الاثنین. خب این میگیم اینجور نیست. یه مثال که ما میذاریم در عالم ماده، حالا این بحثایی اینجور مربوط نیست، ولی که سوال میکنیم این. در عالم ماده چون آنن فآنن در حال سیلانه، بنابر حرکت جوهری، یعنی آن سابق غیر از آن لاحق هست، لذا دائما مسبوق به عدم هست در ظرف زمان. آنن فآنن حادث زمانی است، ولی که این فیض به این عالم ماده علت دوام است. مثالی که ما توی بحثای فلسفی میذاریم، مانند جریان الکتریسیته رو در نظر بگیریم نسبت به این نور مهتابی. تو نور مهتابی دائما چیه؟ فرکانسه، ولی که این جریان الکتریسیته میتواند چی باشد؟ علت دوام باشد. فیض دائمی است، هیچ وقت منقطع نمیشود، ولی که این فیض برای عالم ماده به نحو متسرم است، منسرم است، و نحو سیرورت آنن فآنن داره چی میشه؟ اعدام و ایجاد میشود. لذا ما میگیم عالم حادث زمانیست، ولی کن فیض قدیم هست. این دوتا با هم منافات ندارد. آقایون و متکلمین چون این بحث رو نفهمیدن، لذا گفتن آقا ما قائل به خدمت فیض هم نیستیم. چون در روایات اومده آقا کسی اگر قائل بشود که عالم قدیم هست و حدوث زمانی را نپذیرد، فقط کفر. خب ما میپذیریم. اتفاقا اون چیزی هم که فیلسوف از حدوث زمانی برای عالم ماده میپذیرد، به مخیله متکلم به شما اصلا هم خطور نمی کند. چرا؟ برای اینکه متکلم که حرکت جوهری را مطرح نمی کند در مباحث کلام، میگه این عالم ماده بالاخره مسبوق به عدم هست در ظرفی از زمان، مثلا میلیاردها سال پیش. حدوث زمانی را این میفهمد، ولی اینکه در نگاه فلسفه صدرالمتألهین، یعنی هر شیء آنن فآنن مسبوق به عدم هست در ظرف زمان، این حدوث زمانی. ولی که این حدوث زمانی مستلزم حدوث فیض نیست که بگیم فیضم مسبوق به عدمه. نه، خداوند اگر علت تامه هست، علیت فاعلی دارد، فثبته که اون فعلش هم همواره محقق است. از این بحث که بگذاریم، بگذاریم، من امروز یکم بخونم وجدان درد نگیرم، بگیم یه سوال دیگم بپرسیم. نمیشه بعد ببینیم متکلمین چجوری چه تصوری از خدا دارن. مفاز هست ولی چند به نحو متصرم است، یعنی دائما در حال شدن هست، در حال بودن نیست. بله بله
بوده.
بله اون رو ما بگیریم. مفاهیم نه نه اینا رو حرکت جوهری فهم بشه. حرکت جوهری خیلی بحث سنگینی هست، حالا اونا رو بذاریم تو فلسفه، فقط به گوشتون این مباحث بخوره تا بعدش انشالله تو فلسفه بفهمیم الفلسفه و ما ادراک ما الفلسفه. تو حرکت چرا؟ خب هست بالاخره مطبوخ به یک امکان استعدادی هست، مطبوخ به یک امکان استعدادی هست. اما مطلب آخر، مطلب آخر رو خوب دقت بکنید، اینجا هم معرکه العرا هست. بعضی ها نپذیرفتن. مرحوم مظفر میفرمایند فثبت که با این مباحثی که ما مطرح کردیم هر مطلوب واحد یک برهان لمی واحد بیش ندارد. هر مطلوب واحد یک برهان لمی واحد بیش ندارد. بعضی آقایان که اصلا خلط کردن بین اثبات و ثبوت، گفتن این قاعده متفرع بر این هست که ما قاعده الواحد را بپذیریم. تو پاورقی اگر بپذیریم مگر میشه نپذیریم؟ اصلا هیچ کس تو قاعده الواحد تا الان تشکیک نکرده، حتی متکلمین هم تشکیک نکردن. این که من میگم هیچ کس نکرده، حتی متکلمین هم تشکیک نکردن در قاعده الواحد، تا حالا کسی تشکیک نکرده است. حالا ایشون میگه اگر قاعده الواحد را بپذیریم باید بگیم که مطلوب واحد حتما برهان لمی واحد میخواهد. البته دقت بکنین اینجا ما دو مرحله داریم، یکی در مرحله ثبوت باید بحث بکنیم، یکی در مرحله اثبات. در مرحله ثبوت داریم که معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. الواحد لا یستر الا من الواحد. دو تا قاعده داریم ها، یکی میگیم الواحد لا یستر انه الا الواحد، یعنی از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود. قاعده بعدی این هست که الواحد لا یستر الا من الواحد، از معلول واحد جز علت واحد صادر نمی شود، که محل بحث ما همین قاعده دومی هست. حالا این قاعده دوم را هم می توانیم ناظر و عالم ثبوت بحث بکنیم، هم ناظر و عالم اثبات. در عالم ثبوت بحث بکنیم یعنی معلول واحد الا ولو بود یک علت واحد بیش ندارد. مثلا این کرسی علت تامش فقط یک چیز هست، ولی علت ناقصش می تواند مادی، صوری، غایی، فاعلی باشد، ولی کن من حیث المجموع اون می شود علت تامه برای تحقق این معلول واحد. خب این در عالم ثبوت، ولی این بحثی رو که مرحوم مظفر می فهمند در ناظر به عالم اثباته. نمی فهمند معلول نیاز به علت واحد دارد، میگن مطلوب جز برهان لمی واحد نمی طلبد. مطلوب یعنی یک نتیجه، اگر شما بخواید برسید هر نتیجه یک منتج بیشتر ندارد. خب اینو خیلی نپذیرفتم. یعنی چی؟ ممکن است به شما هستم برای یک مطلوب واحد چندین برهان لمی اقامه بکنید. مثلا ذات اقدس پروردگار عالم بخواد به شما هستم چی بشود؟ اثبات بشود الله تعالی. چند تا برهان برش میاریم؟ برهان امکان و وجوب، برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث. میبینیم برای یک مطلب واحد ما چندین برهان داریم. همه اینا هم برهان لمی هست، گفتیم برهان انی هم نیست. چرا برهان لمیه؟ برهان لم مطلق، برهان لم مطلق. میگه ما این حادث محتاج به یک محدث هست. خب این میشه برهان لم مطلق. خب چی میشود که یک مطلوب واحد مؤمنین چند برهان دارد؟ میگه ما این الله تعالی متحیز به حیثیات متعدد است. از حیث وجوبش بخواد اثبات بکنی جز یک برهان بیشتر نیست. از حیث نازمیتش، از حیث محرکیتش، از حیث ثانیتش، هر کدوم از اینها رو بخواد چی بکنی یک برهان بیشتر ندارد. اینا رو خوب توجه بفرمایید. پس مطلوب واحد ناظر با عالم اثبات جز یک برهان لمی واحد ندارد. و آخرین بحثی که مرحوم مظفر می‌فرمایند این هست که بنابراین اگر سوال بکنین که چرا کرسی محقق شده، اگر بخوایم سوال این جواب این سوالو جواب بدیم فقط بعد علت تامشو بگیم، یعنی چون خشب هست، صورتش هست، غایتش محققه و فاعلش محققه. ولی کن اگر بخوای به علت ناقص اینها رو جواب بدیم سوال منقطع نمی شود. مثلا میگیم آقا کرسی چرا محققه؟ بگیم به خاطر اینکه خشب موجوده. خب خشب موجوده علت مادی به ما هو و علت مادی که باعث تحقق این فعل نیست، لذا سوال منقطع نمی شود. میگن این که در جواب این سوال ما علت تامه شو بیاریم، میگن علت ناقصه که جواب این سوال نخواهد شد. و اما تطبیق دیگر علل هم به ما هو در نظر بگیریم باعث جواب این سوال نیست، نه اینکه از اون جهتی که مستلزم دیگر علل هست. از سامن تعقیب و توضیح فی اخذ العلل حدودن وسطا. لا شک انما یحصل البرهان علی وجه یجب ان یعلم الذهن به وجود المعلول عند العلم به وجود العلل. شکی نیست که برهان حاصل می شود به وجهی که واجب است که ذهن علم پیدا بکند به وجود معلول عند العلم به وجود علت. کدوم علت؟ علت باید علت تامه باشد که علم به این علت تامه مستلزم علم به معلول باشد. این ناظر به عالم ثبوت یا اثبات؟ ناظر به عالم اثبات، چون علم به علت تامه مستلزم علم به معلول هست. در عالم ثبوت علت تامه مستلزم معلول هست. اذا کانت الاله علا وجه اذا حصلت لابد ان یحصل المعلول اندها. زیرا علت در عالم ثبوت باید به گونه باشد که اگر حاصل شد الا و لابد معلول اندل علت حاصل بشود، چون عالم اثبات کاشف از عالم ثبوت هست دیگه. و معنا ذالک ان العلت لابد ان تكون کاملتا تامتا سببیه. این علت باید علت تامه باشد تا علم به علت تامه مستلزم علم به معلول بشه. و الا اگر علت علت تامه نباشد اذا فرض حصول العله، اگر فرض بشود حصول العله و لا يحصل عندها المعلول و حاصل نشود نزد این علت غیر تام معلول، لا یلزم من العلم بها العلم بهی. اگر علت علت تام نباشد و حاصل نشود اند این علت غیر تام معلول ثبوتن، لازم نمی آید از علم به این علت غیر تامه چه چیزی؟ العلم بالمعلول اثباتن. وقتی در عالم ثبوت معلول تخلف از علت ناقصه کرد، شما دیگه نمیتونی میگی آقا من چون علم به علت ناقصه دارن پس حتما معلولم علمش دارن. و علیه یمکن للمتعمل ان یعقب علا کلامن از سابق فیقول، این که تعقیب بکند کلام گذشته ما را و این گونه بگوید ان العلت التامه التي يتخلف عنها المعلول هي الملتئمه من العلل الاربع في الكائنات الماديه، اون چیزی که علت تامه هست و تخلف معلول از اون محال هست، اون علت تامه هست که ملتئمه از همه این علل اربع هست في الكائنات الماديه. چرا میگه في الكائنات الماديه؟ چون در مجردات ما چیزی به نام علت مادی و علت سوری نداریم. صورت داریم ولیکن صورت در مقابل ماده نداریم. اما کل واحدت منها فلیست به علت تامه، ولیکن هر کدوم از اینها که علت تامه نیستن، اینها رو به عنوان حد وسط برای برهان اتخاذ میکنین. فکیف صح ان تفرض وقوع البرهان اللمی فی کل واحدت منها، پس چجوری صحیح باشد که فرض کنیم وقوع برهان لمی را نسبت به هر کدوم از این علل اربع؟ جواب: و هذا کلام صحیح فی نفسه، این کلام صحیح هست که علت ناقصه حد وسطا برای برهان لمی نمیشود. ولکن انما صح فرض وقوع البرهان لمی فی واحدت من الاربع، ولیکن وقوع برهان لمی صحیح است برای هر کدوم از این علل اربع. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از این علل اربع مستلزم علل دیگر هست. ففی موضع تکون العلل الباقیه مفروضه الوقوع متحققتا و علم یسره با، در موضعی می توانیم فرض بکنیم که علل باقیه مفروضه الوقوع باشند در حالی که متحققند، ولو اینکه تصریح به آنها نشده است. یعنی حد وسط ما فقط چی میاریم؟ مثلا علت سوری میاریم، تصریح به علت مادی و فاعلی و غایی نمی کنیم، ولی چون مستلزم دیگر علل هست میتواند این حد وسطا واقع بشود. فیلزم حین اذن من فرض وجود تلک العله التي اخذت حدا اوسط وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باخل علل، بنابراین لازم می آید در این فرض هین ازن من فرض وجود تلکل اله که التی اخذت حدن اوسط، لازم می آید چی؟ وجود المعلول بالفعل، که اون وجود معلول هم بالفعل محقق باشد لفرض حصول باخل علل، چون مستلزم دیگر علل هم هست. لا لأنه یکتفا به احد العلل الاربع مجردتن فی تعلیل، نه اینکه اکتفا شود فقط به یکی از علل اربع و مجرد از دیگر علل باشد، نه این گونه نیست، میگه نمیشه علت ناقصه. و لا لأن الواحدت منها هی مجموع العلل، و نه اینکه هر کدوم از اینها مجموع علل باشد، یعنی نه اینکه استلزام داشته باشد بلکه اتحاد داشته باشد، یعنی خودش بشه علت تامه، این گونه هم نیست. بل لأنها حسب الفرض لا ينفک وجود این علت من وجود جمیع علل، مستلزم دیگر علل هست. فتکون و کل و واحدت مشتملتا علی البواقی بالقوه، بالقوه یعنی چی؟ بالقوه مصطلح نیست، یعنی چون مصرح نیست، آره بالقوه یعنی در تقدیر هست، بالقوه یعنی مصرح نیست، نه اینکه بگیم بالقوه دیگر اونها را قائل است. قائمتا مقامها و قائم مقام دیگر اینها هست. ولنتکلم عن کل واحدت من العلل کیف یکون فرض وجودها فرضا لل بواقی، لذا ما در مورد این باید بحث بکنیم که هر کدوم از این علل چجوری مستلزم دیگر علل هست. فنقول اما العلت السوریه فانه اذا فرض وجود السوره فقد فرض وجود المعلول بالفعل، هر جا صورت شی محقق باشد حتما وجود اون معلول محقق است. چرا؟ اون کبرای مطبیه چیه؟ برای اینکه حقیقت و شی به صورتهی، تمام حقیقت شی به صورتشه، وقتی صورت محقق باشد وجود معلول هم محقق است. مانند اینکه صورت انسان ناطقیته، خب ناطقیت که موجود باشد یعنی انسانیت موجوده، وقتی انسانیت موجوده یعنی وجود معلول موجود هست. چه زمانی وجود معلول موجود می شود؟ علت تامش موجود باشد. لأن فعلیت از سوره فعلیتون لذت سوره، برای اینکه فعلیت این صورت فعلیت هست برای اون صاحب صورت، فلابد مع فرض وجود المعلول، بنابراین اون وجود معلول مفترض هست ان تکون العلل کلها حاصله، لذا باید تمام عللش موجود باشن، چون تخلف معلول از علت تامه ماله. اگر معلول هست حتما علت تامه هست، و اگر علت تامه هست حتما معلول هست، اگر معلول هست حتما علت ناقصه هست، ولی اگر علت ناقصه هست معلوم نیست که معلول هست یا نیست. ان تکون العلل کلها حاصله و الا لما و الا لما وجده و صار فعلیا، اگر اینجوری نباشد که اصلا این وجود پیدا نمی کند و سیرورت به فعلیت پیدا نمی کند. خب این از علت سوری. و اما علت غایی، و کذا العلت الغائیه فانما یفرض وجود الغایه، خلط بین علت غایی و وجود غایه. و بحثمون اینه که هر جا علت غایی باشد دیگر علل هم هست، نه اینکه هر جا غایت باشد دیگر علل هست. معلوم نگه هر جا غایت باشد دیگر علل هست، بحث اینه که اگر علت غایی موجود بود دیگر علل هم موجود. فانما یفرض وجود الغایه بعد فرض وجود ذل غایه، هر جا غایت هست ذل غایت هم هست. منظور از ذل غایت اینجا چیه؟ همون کرسی، وجود المعلول. منظور از غایت همون جلوس هست. خب هر جا که غایت باشد حتما باید ذل غایت باشد. خب اون ذل غایت هم چیه؟ و هو المعلول. وقتی معلول باشد باید علت تامه باشد. اشکال داره دیگه، گفتیم دیگه، بله گفتیم خلط بین غایت و علت.
خود علت غایی هم مثلا تظاهر جلوس درسته باید مسئول باشه که اینکه طرف یک باری در مثلا قدیل صندلی دیده بوده باشه،
بله علت غایی باشد ها، نه اینکه شما تصور بکنین فقط جلوس را.
نه تصور
هم آره. اگر این باشد دیگه علیت فاعلی هم محقق هست. آره. لولا المانع. یعنی گفتیم علیت تام، یعنی خود علت غایی علت تامه برای تحقق علت فاعلی است. نیاز به یک زمینه دیگر ندارد. و هو المعلول، این زلغایت، این زلغایت خودش چی هست؟ معلول هست. زلغایت منظور همین کرسیه. لأن الغایت فی وجودها الخارجی متأخرتون عن وجود المعلول، برای اینکه غایت در وجود خارجیش متأخر از اون وجود معلوله. وجود معلول یعنی وجود زلغایت، یعنی باید کرسی باشد تا جلوس محقق بشود. بل هی معلولتون ل، بلکه این غایت معلول برای اون ذلغایت هست. غایت گفتیم فرق هست بین غایت و علت غایی. و انما الاله له هی الغایت، بله علت برای اون وجود معلول چی هست؟ هی الغایت یعنی علت غایی. و انما الاله له هی الغایت به وجود هست ذهنی العلمی، ولی چند به وجود ذهنی همین غایت علت غایی برای اون وجود معلول هست. آره خب باز خلط می شود، بله دیگه، یعنی فرق گذاشته بین غایت و علت غایی. ولی چند خب ما تمام بحثمون اینه که اگر علت غایی موجود هست دیگر علل هم موجود هست، ولی برهان که داره اقامه میکنه ما از غایت میرسیم، ولی بازم اختلافش قائل هست. خب این دیگه خیلی بدتری، عذر بدتر از گناه میشه دیگه. علت نجم فاعل مباشرش نجم است. و اما علت المادیه، حوصله ندارین تا آخر بخونم، حالا یه چند صد دیگه میخونم یه بقیش میگذارم. خب هنوز زهد داره؟ خب یک سوالی بکنیم، حالا اگر وقت داره یه سوال بکنیم. حالا تو مباحثات پس جا بیافته فردا دوباره بحث میکنیم. و اما علت المادیه، اونجایی که علت مادی محقق باشد مستلزم دیگره علل هست. و اما علت المادیه فانه فی کثیر من الامور طبیعیه، به نحو فل جمله نه به نحو بل جمله، فانه فی کثیر من الامور طبیعیه یلزم عند حصول استعداد الماده لقبول صوره حصول صوره بالفعل. هر جا که اون علت قابلیتان باشد حتما اون صورت محقق هست در کثیری از امور طبیعی. کما لو وضعت البذره مثلا فی ارض طیبه فی الوقت المناسب و قد سقیت بالماء فلا بد ان یحصل نبات، وقتی علت مادیتان بود اون صورت محقق است، به اعتبار ان الفاعل قوتون طبیعیه فی جوهر ماده. ببینی این فاعل مباشرش گرفته که همون طبیعت و شی بشه فاعل برای این حرکت طبیعی ثبوت. اعتبار چی؟
یعنی اعتبار کردیم.
خب متوجه نمیشه. نه اعتبار فقط در عالم ذهن، در عالم ذهن. در عالم خارج ما دو چیز داریم، یکی بذره ای که داره تبدیل به چی میشه؟ صورت شجریه. این بذره نسبت به صورت شجریه علت مادی هست، فاعلشی هست همین طبیعت و شی. به یک وجود موجودن، به یک وجود موجود ما متحیزش میکنیم، ولی کن اینها در عالم خارج بالاخره به یک وجود موجود هستن. ترکیبشون بله ترکیب انضمامی نیست که یه ماده اینجا باشد یه صورت اینجا باشد یه فاعلی، میگن ترکیب ترکیب اتحادیست، یعنی به یک وجود موجود هستن، ولی که ما هستیم که تو ذهن دقیقا اینها رو از هم مشخص میکنیم. خب فلابد ان یحصل النبات به اعتبار ان الفاعل قوتون طبیعیه فی جوهر الماده، که این فاعل مباشرش بشود، فلا یمکنو الا ان یستر انها از این طبیعت فعلها عند حصول الاستعداد تام، لانه اذا طلبت الماده عند استعدادها به لسان حالها، اون لسان حال وجودش این را طلب بکند، نه اینکه فقط در قال هی بگوید خدای اینو من به من بده، اون میگن استعداد وجود انسان باشد، اگر اون باشه حتما اون صورت محقق میشود، به لسان حالها ان یفیز بار الکائنات علیها الوجود. ببین اینجا دیگه اون فاعل چی رو میاره؟ غیر مباشر رو میاره، اونجا فاعل مباشر رو برد. البته اینا همه بنابر حکمت مشاء، میگن نه در حکمت متعالی همون فاعل مباشر هم ذات اقدسه، بلکه اون قریب از همه فوائل هست. فانه تعالی لا بخل فی ساحت، این وقتی در قابلیت تام شد، خداوند در فاعلیت که تام هست، فلا بد ان یفیز علیها وجود اللائق بها و اذا وجدت از سوره فهو فرز وجود المعلول. بنابراین هر جام که صورت محقق بشود وجود معلول فرض شده است، چون صورت همان تمام حقیقت شیء، پس اون معلول محقق است، لان معنا حصول صوره کما سبق حصول المعلول بالفعل. تمام بکنیم نعم، یه نعم بخونیم و نعمش هم طولانی. و صلی الله علی محمد الله.